7:29 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و البته متشکریم بابت پیامک هایی که برای ما میفرستید. فردا رو هم فراموش نفرمایید، 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح مدیران و مسئولان رادیو گفتگو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حاضر هستند. شما میتونید با شماره 162 با مدیران برنامه سازان رادیو گفتگو همراه و هم صحبت بشید. توی موقعیت های مختلف ما فصول توجه خاص به موضوع خاص رو داریم، مثلا فصل امتحانات، فصل ثبت نام، فصل جابجایی، فصل نقل و انتقال در اجاره نشینی و مسکن. پیش بینی شده آنچه که در رسانه ها به عنوان نظر کارشناسی مطرح شده که ما در آستانه فصل جابجایی شاهد کاهش قیمت اجاره بها خواهیم بود. این رو میخوایم با کارشناسان در میون بگذاریم. جناب آقای لطفی دبیر محترم و عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، همینطور جناب آقای خدا رحمی پژوهشگر ارشد و کارشناس ارشد حوزه مسکن. جناب لطفی سلام.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان محترمتون و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب خدا رحمی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. عرض سلام و ارادت خدمت مهمان برنامه‌تون و مردم خوب ایران زمین.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. با اجازه شما با آقای لطفی سوال رو مطرح کنیم. آقای لطفی، شما این گزاره رو تایید میکنید یا اصلاح میکنید؟ قرار هست، یعنی آنچه که پیش بینی شده در آستانه فصل جابجایی قیمت اجاره بها کاهش مییابد، قبول دارید یا نه؟
نه اصلا، یعنی چیزی یک شوخی خیلی خنده‌دار بامزه است. ممنونم از اینکه توی این شرایط یعنی چه شوخی رو کردن که لااقل بعضی از کسایی که میشنون این مطلب رو یه خنده به لباشون بیاد. یعنی همچین چیزی اصلا امکان نداره. مگه میشه موقعی که زمانی که تقاضا زیاد باشه و عرضه وجود نداشته باشه، مگه میشه که اون کاهش قیمت رو ما داشته باشیم؟ مگه دولت چه کار کرده تو حوزه اجاره داری حرفه‌ای یا اینکه تولید مسکنی که بخواد این بخش رو انقدر زیاد بکنه که مالکین محترمی که بعضن، حالا همه شما نمیگم ولی خب خیلیاشون میگن آقا خرجا گرون شده، ما هم بعد از این قسمت اجاره باید مخارج زندگیمون تامین کنیم. مگه چیزی قیمتش اومده پایین که بخواد اجاره مسکن بیاد پایین؟ من نمیفهمم این دوستمون که این مطلب رو عنوان کرده منطقشون چی بوده، من نمیدونم.
بسیار عالی. آقای خدا رحمی، حضرت علی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، ما وقتی تقاضا در حال تو بازار وجود داره نمیتونیم بگیم کاهش قیمت اتفاق میفته، چون کاری انجام نشدم زای لطف فرمودن با کار دستوری که نمیشه اجاره رو کاهش داد. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مثلا فرض کنید وقتی دولت اعلام میکنه آقا من امسال ایکس تعداد دارم واحد اجاره ای میدم تو بازار، یا یه اتفاقی باید بیفته. اگر تکیه گاه بر اینه که آقا ما یه سامانه رو راه اندازی کردیم، مردم خودشون میتونن تو این سامانه بیان.
بله. اگر ما قبول کنیم یک گزاره‌ای رو بیایم مطرح کنیم، ما همین نکته از اطاری میونه کلماتون هم آدم اصخایی میکنم. ما اگر گزاره‌ای رو بپذیریم که آقا افزایش نرخ مسکن اجاره فرقی نمیکنه، حالا مشخصا راجع به اجاره صحبت میکنیم، اگر افزایش قیمت اجاره متأثر هست از سوداگری هایی که تو این حوزه رخ میده، خب ما میمیک سامانی را میندازیم، پس این گزینه مرتفع میشه، پس نتیجه تالی ذهنیش این هستش که خب پس کاهش پیدا کرده. اما واقعیت این هست که آیا ما اومدیم بعد از راه اندازی این سامانه رصد کنیم بازار رو؟ دوم، چقدر مگر سوداگران تو حوزه اجاره بها تاثیر دارن؟ به فرموده حضرت عالی، ما یک سری تقاضا داریم، یک سری عرضه داریم. این عرضه و تقاضا هر کدومشون تعیین قیمتشون متأثر هست از مؤلفه‌های مؤثر بر زندگی خودشون. تورم هست، خرید اقلام مورد نیازشون هست، اگر این پول رو بخوابونن به جاش در بانک چه خواهد شد؟ فکر نمی‌کنم اینها بی تناسب با هم باشن. حضرت عالی اصلاح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نه، کاملا صحیح می‌فرمایید. ببینید، ما وقتی میگیم که یه سامانه راه اندازی شده، خب یعنی مشاورین املاک توی این سامانه دیگه وجود ندارن، پس قیمت اجاره بها کاهش پیدا میکنه. من اینجا سوالی که دارم اینه که به هر حال ما توی بازارهای زمانی 2 الی 3 ساله، مثلا تو سال 96 این اتفاق افتاده یا سال قبلش، ثبات داشتیم تقریبا. خب مگه اون موقع مشاورین املاک نبودن؟ همین 10,000 عضو محترم صنف املاک داشتن کار میکردن، اون موقع هم داشتن کار میکردن. ریشه یه گرونی جای دیگه ایه. این که ما بخوایم بیایم بگیم آقا ما یه سامانه رو اندازی کردیم و به واسطه این سامانه این اتفاق افتاد، این به نظر من مانور تبلیغاتیه. چون دقیقا شما صحیح میفهمین، خب باید رصد بشه که چه تعدادی ثبت شد تو این سامانه، نسبت به سال قبل چه اتفاقی افتاد، نسبت به سالهای قبل که اصلا ما هم چه اطلاعاتی نداریم و اصلا چه کسی این سامانه رو رصد میکنه و اطلاعات میده. کسی خودی سامانه رو اندازی کرده یا واقعا تو جامعه داره این اتفاق میفته و ما میبینیم. بعد من به عنوان یک مالک میرم تو این سامانه، فرض کنین آپارتمانم به یه قیمتی اجاره میدم، یه مستاجری هم میاد اینجا، خب ثبتش میکنه، این چه تأثیری میتونه تو قیمت داشته باشه؟ من باید ملزم باشم از یک حدی بالاتر بر اساس منطقه یا شرایط اونجا آپارتمانم ارائه نکنم یا واحدم ارائه نکنم و ثبت اصلا نشه. یعنی سامانه مثلا میگه آقا شما از این حد بالاتر ارور بده. اگر کارهای تکنیکی این مدلی بشه طی چند سال آینده شاید درصدی تأثیر بذاره. به علاوه این که ما نباید از نقش مشاورین املاک غافل بشیم توی کاهش قیمت. اتفاقا ببینید بیش از 70% همین مشاورین املاک یا مغازه اجاره‌ای دارن یا خونه اجاره‌ای دارن، یعنی مستاجرن خودشون. خب قطعاً گرون شدن به نفع اینها نیست، پس خودشون همیشه تعدیلگر بودن. چرا؟ چون از نظر کسب و کار شما وقتی قیمت تمام شده کالای خدمتی که میخوای ارائه کنی پایین تر باشه، سرعت ارائهت بالاتره، درآمدت میره بالاتر. خب قطعا اینا در مقام چانه زنی با اون مالکی که به عنوان
اضافه این که مشاورین محترم املاک هم دلشون میخواد یه معامله اصطلاح بازاری جوش بخوره تا به هر حال عایدی داشته باشن، اگر بالا باشه کساد باشه رکود باشه که فایده نداره براشون. اینو لطفی بفرمایید.
خدمتتون هستم که خیلی قشنگ به دقیق هم شما فرمایش کردین، هم جناب خدارحیم ممنونم. ببینید اولین کسی که ضرر میکنه از بالا رفتن قیمت ها را چه تو حوزه خرید و فروش چه تو حوزه اجاره که هم در زمان گرفتن الان، اولین نفر مشاور املاک، چون وقتی که گرون میشه مردم قدرت خریدشون میاد پایین، مشاور املاک معامله نمیتونه انجام بده، پس آیدی هم قطعا نداره. مشاور املاک میاد کسی بالا پایین نداریم، تو همه صنف خوب و بد داریم، تو صنف مشاور املاک هم داریم، تو همه صنف ها، یعنی یک صنف رو شما نمیتونید بیارید نام ببرید بگید آقا این صنف 100% خوبن، بالاخره خوب و بد هست، صد مطلق ما تو دنیا نداریم. که ببینید موقعی که این سامانه راه اندازی میشه و میان آدرس اشتباه میدن، حالا خود سامانه ذاتا شاید خوب باشه، ولی این که بگن مشاورین املاک عامل گرانی بودن قطعا این نبوده. یعنی عامل گرانی قیمت تمام شده مسکن برمیگرده به از نهادهای دولت، مثلا میشه مثل شهرداری ها، مثل سازمان نظام مهندسی، بیمه و و و این همه دوستان ارگان نشستن که از کسی که سازنده است به جای اینکه تشویقش بخوام بکنن ازش پوان میگیرن، امتیاز میگیرن، به عناوین مختلف وجهای خیلی مختلفی ازشون میگیرن. خب معلومه قیمت تمام شده مسکن میره بالا، اجاره هم تابعی از قیمت تمام شده مسکنه، یعنی هر چقدر قیمت مسکن که بره بالا اجاره هم قطعاً گرون میشه. اینا رو نمیاد دولت لحاظ بکنه. الان ما به جای اینکه خب یک سال و پولی دیگه ما دولت آقای رئیسی دیگه کارش به اتمام میرسه و میخوام ببینم چقدر از وعده هاش عمل شد، آیا 1,000,000 مسکن چند تا دونه واقعا تحویل دادن، نه تحویلی که از دوره های قبلی و دولت های قبلی بخوان رنگ زده باشن پنجره بخوان بذارن تحویل بدن، نه اونی که برن زمینشون مطالعاتش انجام بدن، برن زیرساختش انجام بدن، برن جواز بگیرن بسازن و تحویل مردم بدن. ببین ما نباید بیایم کوتاهی دولت رو اینجا نادیده بگیریم که الان بخواد تو این بخش بخواد آدرس رو اشتباه بده و بگه مشاورین املاک بودن که عامل گرانی بودن. مگه مشاورین املاک اومدن سازمان نظام مهندسی قیمتش بردن بالا؟ این همه نهادهای ساختمانی رو شما فکر کن 3 سال پیش قیمت سیمان چند بوده الان چنده؟ اینو مشاورین املاک عاملش بوده. بتون رو شما فرض کنید ببین اون 3 سال پیش الان چند بوده الان چنده؟ این دیگه رو شما همه این عاملش دولت خود دولته. مگه ما اینا رو وارد می‌کنیم آیه هاشمی؟ اینا همش تو مملکت خودمون تولید میشه. این بی تدبیریه که نتونستن یه سیاستی رو پیش بگیرن که نه دیگه کاری کنن یا تشویق بشه، نه اینکه انواع اقسام مالیات‌ها رو روش بذارن، بیمه، مالیات، نمیدونم همین خود سازمان نظام مادی شهرداری میاد با شما معامله میکنه.
چون وقتمون کم هست آقای لطفی، من نکته آخر رو هم از آقای خودرحمی بپرسم. آقای خودرحمی، ما بیایم یک بار تکلیف رو روشن کنیم، فرض بذاریم، یعنی ما بپذیریم که، یعنی میخوایم این به عنوان گزاره مطرح کنیم، معادلات و تعامل در بازار مسکن حالا متأثر از عرضه و تقاضا چند مؤلف است، یکیش عرضه و تقاضا هست، حالا با ساخت مسکن، ساخت ساز مسکن، اما از اون مهمتر متأثر هست از ارزش پول، از نرخ پول. ما وقتی که از قدیم بوده دیگه، نمیدونم وقتی که میخواستن تبدیل کنن 100 به چند، من 10 به چند، از این صحبت ها میکردن. ما وقتی که میخوایم توی بازار مسکن صحبت بکنیم، آیا مؤلفه هایی مثل ارزش پول رو باید مؤثر بدونیم، مهمتر و پررنگتر بدونیم، یا عرضه و تقاضا؟ چون خیلی وقتا این صحبت میشه که آقا با ساخت مسکن اجاره بها کاهش پیدا میکنه، مگر ما با تولید مضاعف شیر قیمت شیرمون کاهش پیدا میکنه، مگر با افزایش تولید گوشت قیمت گوشت کاهش پیدا میکنه؟ شاید مقطعی، شاید یک عدد کوچیکی جا به جا بشه، اما این که ما بیایم بفهمیم مناسبات پولی بازار مسکن رو بدونیم، شاید بتونه کمک بیشتری بکنه. اصلاح میفرمایید؟ اینو به عنوان نکته پایانی خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید. آنچه که عرض کردم رو اصلاح میفرمایید یا تکذیب میکنید؟
نه، شما کاملا صحیح میفرمایید. ببینید، ولی وقتی که صحبت ارزش پول میشه، بله، ما دیگه نباید حالا بیایم بگیم پس گرانی اجاره اتفاق افتاده.
بله.
اگر اینا با هم همسو و هم اندازه باشن، یعنی افزایش اجاره بها و تورمی که واقعی هست،
بله،
توی جامعه با هم برابر باشن،
بله،
خب این بحث ارزش پوله. اما یه جاهایی ما میبینیم که فراتر از این داره اتفاق میفته. یعنی اگر مثلا تورم رو بگیریم روی عدد مثلا 10%، شما میبینیم که این افزایش اجاره بهایه با توجه به فصل و عدم اون برقراری زیرساختهای صحیح، به جای 10%، یا حالا با 1-2% تلورانسی که ما میخوایم در نظر بگیریم، تبدیل میشه به 30%، 35%. اینجا بحث عرضه و تقاضا داره وارد میشه. اما از این غافل نباشیم که اشتباه دارن مسیر رو دولت مردای ما میرن برای کنترل قیمت. ببینیم پلتفرم هایی که الان در جریانه، خودش باعث گرانی قیمت اجاره به هاست. چرا؟ چون مثلا میگم شما یه منطقه مثل سعادت آباد رو فرض بفرماییم، ما 6 منطقه مختلف تو سعادت آباد داریم که این مناطق بازهای مختلف قیمتی دارن، ولی یه مالک وقتی میخواد بره سراغ یه مرجع تخصصی، میره تو پلتفرم نگاه میکنه، خب لوکیشن خورده سعادت آباد، میگه یه آپارتمان 75 متری این قیمته، در حالی که مثلا شما یه بازه از بلوار فرزدادی تا نزدیک دشت بهشت رو داری، متوجه ارزم میشین؟ اما اگر مشاور املاک نقش داشته باشه و پلتفرمی نباشه، مالک مجبور به اون مشاور مراجعه کنه،
اونم قیمت اون منطقه‌ای و همون
دقیقاً
و مشخص
میکنه. حوزه تخصصی توی محدوده‌ای که واقعا اون بازار برای اون ملک وجود داره رو اعلام میکنه. خب بعد مالک میاد اطلاعات غلط رو میگیره، خودش دوباره یه عددی تو پلتفرم میذاره و این دور باطل دائم تکرار میشه و این افزایش هی داره اتفاق میفته.
خیلی خوبی رو اشاره کردید. متشکرم آقای خودرحمی. متشکرم از حضورتون، از توضیحات دقیقتون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. با عزت
سلامت باشین. به امید روزهای خوب.
متشکرم. آقای لطفی، سپاسگزارم از حضورتون و از توضیحاتتون.
به خاطر شما روز خوبی داشته باشین. خدا
نگهدار. بازار سرمایه و نگاهی که به بازار سرمایه وجود داره طبیعتاً میتونه کمک حال افق پیش روی این بازار باشه. قرار ما بر این بود که بازار سرمایه ما یکی از منابع مهم تأمین مالی تو حوزه اقتصاد باشه. در کنار بانک، در کنار نقدینگی که وجود داره، بازار سرمایه ما قرار بود کمک حال اقتصاد ما باشه. این که الان در چه وضعیتی هست، چرا به این وضعیت افتاده، چرا صحبت از خروج سرمایه در سطوح بالا و حجم‌های بالا میشه، موضوع سوال ما با دو میهمان ارجمند ما در این بخش است. در حال حاضر جناب آقای دکتر جیهانی، کارشناس ارشد نهادهای مالی. آقای دکتر سلام.
سلام صبح شما بخیر جناب آقای هاشمی و همه مخاطبین گرامیتون در رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب جیهانی، درباره بازار سرمایه شاهد خروج سرمایه هستیم. این که ما در حجم‌های بالا، حالا بازیگر با نقش آفرینی حقوقی ها و البته ترس حقیقی ها، میبینیم که یک سری اتفاقاتی میفته که به مزاق بازار سرمایه خوش نمیاد. چرا این اتفاق افتاده؟
خب بحث سرمایه و خروجش از بازار یه بحثیه که علل و عوامل متعددی داره، ولی اصل مطلب رو باید توی موضوعات اقتصادی و بحث گین ها و بازدهی هایی که سرمایه گذاران انتظار دارن در نظر گرفت. خب نگاه کرد که بارد هم شسان چه میان تو بازار سرمایه و نقدینگی در دست دارن، میتونن در بازارهای مختلفی سرمایه گذاری بکنن و با تجربه علم اقتصادی که معمولا نسبت به بقیه افراد جامعه بالاتر هست تا حدی، میان مقایسه میکنن که در بازارهای مختلف چقدر تون بازدهی بگیرن و زمانی که میبینن در بازار سرمایه بازدهی کمتر از دیگر بازارهاست، به سمت اون بازارها کوچ میکنن. و خب قاعدتا ما الان فعلا بحث بازار پول رو داریم که الان داره با پی وی 3 یا به عبارتی بازدهی 30% سالیانه بدون هر ریسکی به افراد سود میده. لذا در بازار سرمایه با توجه به ریسکایی که هست، احتمال داره که بازار سرمایه به اون سمت سو بره و بازار سرمایه از سرمایه ها تویی بشه.
راه حل چه هست؟
راه حل موضوعاتیه که خب قاعدتا یه بحث سیاست گذاری های کلان نظام هست که با توجه به اینکه خب قاعدتا بانک مرکزی الان با این استدلال چون هم وظیفه مدیریت بحث تورم و نقدینگی در کشور و ابزارهای مدیریت تورم و نقدینگی در کشور و حفظ ارزش پول ملی هم یه سری موضوعاتی که داره عملیاتی میکنه، تا حدی هم به زحمت خودشون و با توجه به اون هدف گذاری خودشون موفق بودن، ولی باید توجه داشتن که آیا فعالیت هاشون به بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه یا بازارهای اقتصادی واقعی که تولید و مصرف و خدمات هست آیا اثر گذاره، آیا این اثرات به قدر میتونه اون بازارها رو به سختی بدازه در فعالیتشون و چرخشون رو کند بکنه.
این تو تصمیم گیری های کلان مالی ما میتونه تاثیر بگذاره و گذاشته. اگر بنا باشه که ما به صورت کلان نگاه بکنیم این قضیه رو، خب ما با نمیگم چالش، نمیگم بحران، ولی با یک علامت سوال بزرگ روبرو هستیم.
ببینید بحث چالش و بحرانی که این وسط ایجاد میکنه جناب آقای دکتر هاشمی، همین بحثی که در بازارهایی میاد رکود ایجاد میکنه. چرا؟ چون که دولت و بانک مرکزی با مدیریت که میخواد انجام بده بحث کاهش تورمه و مدیریت نقدینگی در جامعه و حفظ ارزش پول ملی، غالبا این سیاست ها به صورت موازی میاد در بازار مسکن، در بازار خودرو، در بازارهای مختلف رکود ایجاد میکنه، به تبعش بازدهی بازار سرمایه رو هم کاهش میده. لذا از بازار سرمایه هم پول ها یا متوقف میشن یا کوچ میکنن جای دیگه.
خب این نگیم که به مشکل ما رو میاندازد، اما به هر حال قرار ما این نبود. وقتی تأسیس کردیم، وقتی اومدیم سراغ بازار سرمایه، قرارمون همچین خروجی نبود.
حالتا این رو باید سانی که حالینا مهمان دوم شما امروز چی
از قرار بود از مجلس از کمیسیون باشن، منتها هنوز پاسخ ندادند و جواب نمیدن برخلاف هماهنگی که قبلا صورت گرفته.
باید اینا مجموعه یه دوستان بانک مرکزی و یا مثلا مجموعه وزارت اقتصاد در حوزه یه دورای پول اعتبار بیان راجع به این موضوعات صحبت کنن، بگن که آیا تبعات تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادیشون در بازارهای دیگه رو میپذیرند یا مسئولیتش رو قبول نمی کنند و میخوان به همین نحوهی که فعلا بوده سکوت کنند.
آخه پاسخ خویو که دیدی مثلا تو دولت قبل وقتی این اتفاق افتاد گفتن چه؟ گفتن که آقا مردم غیر متخصص هیجان زده آمدن، دودش هم به چششون رفت. خب اگر بنای این نوع پاسخ خویی باشه، خب همون بهتر که پاسخ نگیریم.
نه جناب دکتر هاشمی، وضعیت فعلی بحث مایه
میخوام بگم اگر از مسئولین دولتی بپرسیم و بخوایم، فرق نمیکنه این دولت و آن دولت هم نداره، وقتی بخوایم یک همچین پاسخ غیر تخصصی بگیریم، خب بعد دیگه اصلا چه لزومی داره پاسخ بگیریم؟
ببینید از نگاه آقایون رو بالاخره ما تو جلسات صحبت میکنیم، بحث میکنیم، اعتراض میکنیم، سه پاسخ های هم میدن. الان بیشتر اینه که فعلا اولویت بحث اینه که ما بتونیم تورم رو مدیریت بکنیم که در ادامه تورم رونق در بازارهای اقتصادی واقعی رخ میده، یعنی ما تولیدمون افزایش پیدا میکنه، نرخ بیکاریمون کاهش پیدا میکنه که خب تو مؤلفه های اقتصادی الان اینا رو میبینید، تورم نقطه کم کاهش پیدا کرده. بحث اشتغال و بیکاری جزء رکوردهای خوبی شده توی سالهای اخیر، اینا مؤلفه هایی خوب گزارش میشه. در تبع اون قاعدتا باید ما طی مثلا یه فاصله زمانی برسیم به اینکه بازار سرمایه و بازارهای مالی هم به یه رونقی برسن. تو ما رشد اقتصادی هم الان مثبت شده، اینا نکاتیه که خب مثبت، ما نمیتونیم چشم پوشی که منصفانه بخوام بحث کنیم، ولی باید بگیم که تبعاتی که سیاست های پولی و بانک مرکزی اجرا کرده در بازار سرمایه یه سری رکودها رو تشدید کرده که خب این بازار رو الان به ترخش رو خیلی کم کرده.
با این وصف ما آیا باید بیایم تجدید نظر کنیم توی محاسبات و مناسبات مالیمون؟ همونجور که تو مقدمه عرض کردم، قرار اقتصاد بر این هست که ما با مثلا سه یا چند نرخ تأمین سرمایه به قسمت‌های تأمین کننده نگاه میکنیم. بانکمونو با یک نرخ نگاه میکنیم، نقدمونو با یک نرخ نگاه میکنیم، سرمایه رو با یک نرخ نگاه میکنیم. خب اگر بخوایم قبول کنیم که بازار سرمایه رو به این وضع هست، یعنی اینکه دیگه بهش امیدی نداشته باشیم، باهاش کاری نداشته باشیم، سراغ این موضوع نیاییم، اصلا بریم سراغ بانکی که اون هم وجود نداره. شما کجا دیدید که به نظام بانکی ما بیاد به تولید کننده ما تسهیلات بده؟ حالا تسهیلاتی که پشتش مناسبات هست و سفارش هست و کاری نداریم، اما من تولید کننده، شمای تولید کننده یا بازرگان، تاجر، ما قبلا بانک‌های تخصصی داشتیم، بانک‌هایی که تو حوزه صنعت بودن، تو حوزه کشاورزی بودن، تو حوزه تجارت بودن، هر کدوم مناسبات خودشون رو داشتن، محاسبات خودشون رو داشتن، تأمین مالی هم انجام میدادن. الان اتفاق نمی‌افته. اگر بازار رو بپذیریم اتفاقاتی که شما فرمودید، باید دیگه باهاش کاری نداشته باشیم، روش حساب نکنیم.
ببینید، باید دولت، خصوصا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه داشته باشن که نقش بازار سرمایه خصوصا در بخش بازار اولیه که در آی پی او ها و عرض اولیه سهام است، هر گونه سرمایه رو جذب کنه مستقیما وارد صنعت میشه و این ورود سرمایه ها در صنعت منجر به چرخیدن چرخ اقتصاد به سرعت بهتری میشه، نرخ تامین مالی صنایع رو کاهش میده. این ها را آقایون میدونن. نکته ای که وجود داره اینه که سیاست های دیگه رو اولویت میدن، مثلا بحث معیشت مردم رو اولویت میدن، میگن فعلا صنایع یکم استوب کنن، اقتصاد نواز بازارهای مالی استوب کنن تا ما بتونیم پاسخگوی معیشت مردم موضوعات این گونه باشیم، بعد میرسیم به اون موضوعاتی که مد نظر دیگران.
خب بعد ناچاریم بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که سازمان برنامه بودجه بیاد اوراق چاپ کنه برای خرید مردم، برای تامین مالی. آقای دکتر جیهانی، متشکرم. سپاسگزارم از حضورتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشی. خدا نگهدارت.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه و همراه شما هستیم و متشکریم از پیام‌هایی که برای ما می‌فرستید. و باز هم یادآوری می‌کنیم که فردا دوشنبه 24 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح اهالی رادیو گفتگو مدیران، برنامه سازان این شبکه رادیویی در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما مستقر هستند. شما هم میتونید برای انتقال نقدها، پیشنهادها و حتی موضوعاتی که مد نظر دارید یا ایجاد برنامه‌های جدید با مدیران شبکه، با برنامه سازان شبکه همراه و همصحبت و همگفتگو بشید. حتما 162 رو فراموش نفرمایید. دوشنبه فردا ساعت 10 صبح. بریم سراغ موضوع فرهنگ عمومی کشور، بریم سراغ یک سری مسائل و دغدغه‌هایی که حول محور فرهنگ کشور هست، از جوانی جمعیت، بحث حجاب، بحث عفاف، موضوعاتی که مرتبط هست به صورت کلان با فرهنگ کشور هم صحبت بشیم با سکاک خانم دکتر صادقی، معاونت محترم حوزه های علمی خواهران تهران. خانم صادقی سلام. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صدای ما رو از روی بلندگو میشنوید خواهش میکنم مستقیما صحبت بفرمایید، چون اینجا صداتون انعکاس داره. خانم صادقی، ما اگر بنا باشه که به عنوان مدیر فرهنگی به مسائلی ذیل عنوان فرهنگ کشور بپردازیم، حالا فرقی نمیکنه هر کدوم از زیر عنوانهای فرهنگ کشور، موضوعاتی مثل جوانی جمعیت، مثل فرزندآوری، تشکیل خانواده، حجاب، همه اینها احتیاج داره که سیاستگزار ما، حکمران فرهنگی ما به چه شکل به این مقوله نگاه کنه و عمل کنه؟
عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص برنامه ریزی و سیاستگزاری فرهنگی به چند مقوله باید توجه بشه. حکمرانان باید به این مقوله ها توجه ویژه داشته باشند. اول توجه به اقتضائات فرهنگ بومی هر کشور باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره. تو جمهوری اسلامی ایران خب اقتضائات فرهنگی داریم که عنوانش رو گذاشتیم سبک زندگی اسلام ایرانی، یعنی هم توجه به فرهنگ اسلام و دین اسلام رو باید داشته باشیم و اینها رو مورد ملاحظه قرار بدیم و هم مسئله زیست بوم ایرانی خودمون رو مورد ملاحظه قرار بدیم و در سیاست گذاری ها به این دو عنوان اگر توجه بشه می توانیم اون موقع بعد زیر ساخت هایی رو برای تحقق این دو زیست بوم ایجاد بکنیم. سیاست گذاران ما باید توجه بکنند که در کدوم بره از زمان قرار گرفتیم. بحث جمعیت رو وقتی نگاه میکنیم، اقتضائات جمعیتی ما، جوانان ما، نوجوانان ما، کودکان ما، میانسالان و سالمندان، برای هر کدوم از اینها باید برنامه های خاص خودش رو داشته باشه. ما بعضاً متاسفانه تو سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هامون توجه به یک قشر و یک جنسیت خاص میکنیم، ما بقی رو فراموش میکنیم. بعد از مدتی متوجه میشیم که نه، ایرادات و اشکالاتی تو برنامه داریم، دوباره ایرادات و اشکالات برطرف میشه. وقتی دوچار این رفت و برگشت ها میشیم، نقصان ها و کمبود ها و ضعف هایی رو در برنامه ها و در اجرای برنامه ها میبینیم که متوجه سری از آسیب ها در جامعه میشیم. حالا به عنوان مثال بحث عفاف و حجاب وقتی نگاه میکنیم، بعد از 40 سال، بعد از 42 سال برنامه ریزی و سیاست گذاری و راهبرد نوشتن، هنوز ما در بعضی از مسائلمون مشکل داریم که آیا باید مثلا این طرح اجرا بشود یا نشود، چه اتفاقی باید در جامعه رقم بخورد تا بتوانیم به اون جامعه سالم و پاکی برسیم که دیگه دچار این آسیب ها نشویم. به نظر می آید که اگر به این مقولات توجه بکنن سیاست گذاران و حکمرانان، بتونیم انشاءالله در اجرای برنامه ها موفق تر عمل بکنیم.
میخواستم بپرسم که ما در خلال تاریخی که شما فرمودید، مروری که شما انجام دادید، برهه های مختلف دولت در پس دولت آمدند و رفتند، با نگاه های مختلف، با نهله های مختلف فکری، با خواستگاه های مختلف سیاسی آمدند و رفتند، و به هر حال این ایرادی که شما الان در حال سال 1403 بیان می‌فرمایید هنوز پا بر جا هست. بپرسیم که ایراد کجا هست؟
من به شخصه حالا با بررسی‌هایی که کردم، ایراد رو در این می‌گیرم که دولت‌های ما و حالا فقط هم نمیتونیم بگیم قوه مجریه، من میتونم بگم کارگزاران نظام.
بله.
وقتی کارگزاران میگیم قوه مقننه مجریه قضایی همه رو در بر میگیره، یا شاید یه جاهای نهادهایی که اصلا زیر این ستا قوه نیستن. اگر از یک منشأ و از یک سیاست واحد برخوردار بشن، با رفت آمد کارگزاران نباید ما تغییر در رویه ها بدیم. یه وقت دولتی میاد، کارگزاری میاد، یا سر کار میگوید مثلا